بهینه مصرف کنید.
ساعت 14 اینجا ایران تهران رادیو اقتصاد. به نام خدای جهانیان، از زمینیان تا آسمانیان، ستارگان زینت بخش ایران، سلام رفقای صمیمی همراه رادیو اقتصاد از هر کجای این کشور جان جانان، ایران جان، سلام، وقت شما به خیر باشه. در خدمت شما خواهیم بود با برنامه‌های رادیو اقتصاد. در دومین بخش از برنامه‌ها تا حوالی ساعت 22 ما رو همراهی بفرمایید و حسن مطلع برنامه‌هامون روایت یک باور با هم بشنویم.
آنچه می‌شنوید بخشی از استنادات تاریخی مسئول شورای ملی ایرانیان امریکا و خبرنگاران تحقیقاتی ایالات متحده امریکا است. In Iran, when a secret
nuclear program is exposed. در ایران وقتی یک برنامه هسته‌ای سری فاش شد، سریالی از ترورهای خونین رخ داد. آیا اون دانشمندان ترور شدن چون خیلی می‌دونستند؟ Were they killed because they knew too much? Iran's nuclear. برنامه هسته‌ای ایران بی‌رحمانه هدف قرار گرفت. برای بسیاری از ما که در حال نظارت و مطالعه درباره ایران بودیم، از همون ابتدا کاملا واضح بود که یک جنگ بسیار کثیف پشت پرده در حال وقوعه. اما دقیقا چه کسانی دانشمندان هسته ای رو در این جنگ مخفی کثیف ترور میکردن؟ بیشتر کشورهای جهان غرب، اتحادیه اروپا، انگلستان و اسرائیل، تقریبا تمامی اینها، 5 دانشمند هسته‌ای در ایران در حملات هدفمند ترور شدند. به نظر می‌رسید کسی قصد داره از طریق ترور دانشمندان دیگر رو از کار برای برنامه هسته‌ای ایران بترسونه. اکثر کارشناسان اطلاعاتی بین‌المللی بر این باورند که ترورها کار موساده. اونها ایران رو عقب انداختن، ولی این کار اونها ایرانی ها رو متوقف نکرد. شاید ادامه پروژه اونها ماه‌ها تعلیق شد، اما منجر به تعلیق طولانی مدت نشد.
نه سرباز بودند و نه جنگجو، اما همواره در میدان بودند. سلاحشان دانش بود و نگاهشان رو به خورشید، دل در گروه فردا و جان بر کف امروز. این مجموعه پیشکشی است خالصانه به راویان علم و ایمان به پیشرفت وطن، همانها که سرود ماندن را خوب سرودند. در روایت یک باور،
روایت اول، داستان یک عاشقانه هستی.
من نسبت شبان آزاد هستم، در بندر عباس متولد شدم، در سال 1356 دیپلمم رو گرفتم در رشته ریاضی و به خاطر اینکه اون موقع تازه رشته مواد اومده بود، من دوست داشتم که این رشته رو بخونم. سال 61 بود، تازه خرمشهر آزاد شده بود و من یه طوری پیش خودم تصمیم گرفته بودم که تا خرمشهر آزاد نشده ازدواج نکنم. اتفاقا یکی از دوستان به من گفتن که یه نفر هست که اونم جنوبیه مثل خودت، البته ایشون آبادانی بود، من بندر عباسی بودم، اونم همین نظر داشته که تا خرمشهر آزاد نشه ازدواج نکنه.
توی عملیات تیر خوردم، خودم پانسمان کردم، آنتیبیوتیک خوردم، مسکن خوردم، وایستادم تا آخر عملیات. بعد از اون عملیات وارد آزادسازی خرمشهر شدیم، تا آخر عملیات آزادسازی خرمشهر رفتیم، از اونجا وارد عملیات رمضان شدیم. البته بینش من اومدم بندر عباس ازدواج کردم.
شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونشهر شهر خون آزاد شد.
ما خیلی ساده ازدواج کردیم. تو مراسم ازدواجمون 24 نفر بیشتر نبودن. خیلی راحت یه شام ساده هم دادیم.
یعنی آخر عملیات آزادسازی خرمشهر رفتیم برای ازدواج قرارا رو بذاریم. آخر عملیات رمضان من زنده موندم. از همونجا از تو خاک عراق عقب نشینی کردم تا بندرعباس.
من ازشون پرسیدم که شما اگر که تیر بخورید یا مجروح بشید و معلول بشید نتونین کار بکنید، حاضرید خانمتون به اصطلاح خرج خونه رو در بیاره؟ و حالا که هیچی نشده، هنوز هیچی نشده، منو میخوای معلول کنی؟ بعدش هم مگه آدم فقط با دست و پاش کار میکنه؟ آدم با مغزش هم کار میکنه.
آج خانم ما هم خانم مهندس میدونست با کی داره ازدواج میکنه، همین انتخاب کرده بود.
و بعد از ازدواجم بلا فاصله هم اومدیم شیراز. من ماتریال ساینس میخوندم، ایشون فیزیک میخوندن. فیزیکش از همون موقع گرایش هسته‌ای رو شروع کردن. یکی از همکلاسیای من توی دانشگاه شیراز با آقای عباسی همکاری میکرد و ایشون از آقای عباسی خواست که به من یه پروژه بده. پروژه من یه پروژه مطالعاتی بود، آلومینیوم کلادینگ بود، یعنی غلاف آلومینیومی برای سوخت، که این کار رو انجام دادم و اینجور شد که ما با هم همکار شدیم. یعنی من اومدم کارهای مربوط به هسته‌ای رو مطالعهش رو شروع کردم، ایشونم که رشتهش هسته‌ای بود. از وقتی که اسم آقای عباسی در یه قطعنامه اومد، ما حواسمون رو بیشتر جلب کردیم. یعنی کارمون رو ادامه میدادیم اما حواسمون بیشتر جمع بود. بهمون میگفتن سیبلین. یکی از این آقایون بزرگوار آقای شمخانی بود، ایشون گفتن اگه میخواییم جفتتون زنده بمونیم دیگه با هم سواری ماشین نشید.
آنچه اکنون میشنوید بخشی از یک مستند صهیونیستی در شرح اقدامات تروریستی موساد علیه رشد دانش و فناوری هسته‌ای ایرانه که در سال 2018 تهیه و پخش شده.
فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران است. دانشمند هسته‌ای وابسته به رژیم و همچنین از نظر ایدئولوژیکی مرتبط با رژیم ایران است. تلاش برای حمله و کشتن او صورت گرفت اما او از بین نرفت. او زنده ماند. سعی کردیم او را بکشیم ولی موفق نشدیم. دو دانشمند همزمان که هر کدومشون به سر کار می رفتن، موتورسیکلت به او نزدیک شد، یک بسته کوچک را به ماشین چسباند، از آنجا دور شد و منتظر انفجار شد. فریدون عباسی بسیار چابک بود، موفق شد که وسیله را متوقف کند، اسلحه را بیرون بکشد و به سمت راکب موتورسیکلت بگیرد. برایش اتفاق نیفتاد. نوعی تعقیب و گریز در اونجا رخ داد و در نهایت اتفاقی برایش نیفتاد و نجات یافت.
موتور سوار که اومد، من منحرف شدم به سمت چپ. موقعی که اون میخواست مماس به چسبونه که صدا نده، یه صدای تقه کوچیک مثل همین تو ماشین اومد، دستش خورد به آینه. وقتی که دستش خورد به آینه من نگاه کردم، برگشت طرف من. نفری که ترک موتور نشسته بود، یعنی مثل این که دستم خورده، مثلا میخواست منو فریب بده. من بلافاصله آینه رو که نگاه کردم، بمب رو دیدم، از شیشه هم دیدم دیگه. یه فریاد زدم و به خانم گفتم بپر پایین. من ماشینو که دور زدم دیدم خانم پیاده نشدن. فقط تنها جمله‌ای که گفتم توی ذهنم، گفتم خدایا وقت اضافه. خب چون بالاخره این باید تقریبا تو 4-5 ثانیه میزد دیگه، من دویدم اومدم سمت ماشین، درو باز کردم، چادر و مقنعه رو گرفتم، گفتم بیا بیرون، داد کشیدم بیا بیرون. اومد حرکت بکنه، همون موقع انفجار صورت گرفت و موج انفجار به من گرفت، بیشترین ترکشا رو ایشون خورد.
לאומץ ליבו וגם כמובן כדי להפוך אותו לסמל מחמוד אחמדינג'אד נשיא איראן.
מחמוד אחמדינג'אד רئیس جمهور ایران به صورت نمادین او را به عنوان معاون خود معرفی کرد. با این اتفاق یک دانشمند ارشد، فقط یک دانشمند، به طور ناگهانی و به لطف این ماجرا توانست از دست تروریست های موساد جان سالم به در ببرد و به سمت معاون رئیس جمهور درآید. مجد شهریاری دیگر دانشمند مشهور هسته‌ای بود که در ترور آن روز موفق به کشتن او شدند و او کشته شد.
دکتر مجید شهریاری was killed on the spot by a car bomb early Monday.
این برای همه خانواده ها از لحاظ روانی خیلی مسئله ایجاد شده بود، برای خود منم خیلی مشکلات ایجاد شد از نظر روحی و روانی، ولی خب من همیشه خودم رو مقایسه می کردم با بقیه، مخصوصا خانم شهید علی محمدی و خانم شهید شهریاری. می دیدم اونا شوهرشون رفته ولی من شوهرم سر پا بود دیگه. دوستانمونم بهمون می گفتن که چطور شما داری باز ادامه میدی؟ گفتم اصلا اون از اول می خواسته که ما اینطوری بشیم که کنار بذاریم همه چی رو. الان من وقتی اگر که قضیه رو کنار بذارم یا به شوهرم بگم نرو، این به خواستش میرسه، من نمیخوام اینا به خواستشون برسن.
اما ترور، همسرش هم کنارش بود، انفجار رخ داد ولی معجزه شد، زنده موند با دست و صورت سوخته و محکمتر از همیشه. خودش بعدها گفت وقتی دشمن تصمیم میگیره تو رو حذف کنه یعنی راه تو درست رفتی. بعد از اون رهبر انقلاب ازش به عنوان چهره‌ای مقاوم یاد کردند و کمتر از یک سال بعد توی سال 1390 ریاست سازمان انرژی اتمی رو بهش سپردن. توی دوران اوج تحریم‌ها دکتر عباسی هدایت سازمان رو به عهده گرفت و مسیر غنی‌سازی 20%، سوخت راکتور تهران، ساخت ایزوتوپ‌های پزشکی و پروژه‌های تحقیقاتی مهم رو دنبال کرد. توی اون سالها آمریکا و اسرائیل بارها تلاش کردن با نفوذ یا حمله سایبری مثل استاکسنت سیستم‌های هسته‌ای ایران رو مختل کنن، اما عباسی گفته بود ما نه از ویروس می‌ترسیم نه با تحریم عقب می‌کشیم، ما کار خودمون رو بلدیم. دوران مدیریتش همراه بود با شهادت مصطفی احمدی روشن و تهدیدهای مستقیم دشمن. تو همون ایام گفت ترورها نشون دهنده ضعف دشمن در مقابله با دانش بومی ماست. از سال 1394 تا 1398 دوباره برگشت به دانشگاه و کرسی تدریس. استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه امام حسین و دانشگاه شهید بهشتی بود. بعدش تو انتخابات مجلس 11 از حوزه کازرون و کوهچنار اومد و رأی آورد. توی کمیسیون انرژی مجلس فعال بود و بارها از فناوری هسته‌ای دفاع کرد. توی نطقاش همیشه تاکید می‌کرد جریان نفوذ می‌خواد کشور رو از مسیر فناوری دور کنه. اونا می‌خوان ما به خاطر لبخند دشمن از داشته‌هامون دست بکشیم. به فهرست نهایی ترور موساد اسمش کنار شهریاری، علی محمدی، احمدی روشن و فخری زاده بود و در 23 خرداد 1404
گزارش است که الان به دست ما رسیده از ترور سردار سلامی، سردار رشید و دکتر تهرانچی و دکتر فریدون عباسی، اخباری که هنوز تایید نشده اما در
من از سعادت‌آباد تهران با شما صحبت میکنم، شمال خیابان فرح‌زاده، منطقه حوالی میدان کتاب. پشت سر من یک مجتمع 15 طبقه هست که گفته میشه محل سکونت دکتر فریدون عباسی و دکتر تهرانچی بوده که در ساعات اولیه سحرگاه اینجا انفجار اتفاق افتاده. شدت انفجار به نحوی بوده که
کرم خدا بندم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی و خدمت بینندگان خوب شبکه خبر. من هم اکنون در سعادت آباد میدان کتاب هستم. ساختمونی که پشت سر بنده هست ساختمون اساتید هستش که منزل مسکونی دو تن از دانشمندان شهید کشورمون بوده. منزل دانشمند شهید آقای تهرانچی و آقای فریدون عباسی بودن که صبح امروز مورد اصابت چند موشک قرار گرفتن و متاسفانه خودشون و اعضای خانوادهشون به شهادت رسیدن.
آنچه همینک می شنوید مصاحبه خبرگزاری دانشجو با دکتر فریدون عباسی دوانیست. این مصاحبه آخرین مصاحبه اوست.
حالا یه سوال، اگر ما بخوایم بسازیم در این فاصله زمانی که بخوایم بسازیم آنها آمدن و با حمله زیر ساختهای ما رو بخوان نابود بکنن، تکلیف چیه؟
کدوم زیر ساختا؟ کدوم زیر ساختا؟
تاسیسات هسته‌ای رو
هیچ اتفاق نمیفته.
چطور؟
چون اونجا نیست. توانمندی ما توزیع شده است تو کشور،
در یک جا متمرکز نیست.
اصلا توزیع شده است در مغز انسانها، نه در ساختمون، نه در تأسیسات. ببینید اینجوری نیست که انرژی اتمی چیزی رو درست بکنه که به درد سلاح بخوره. اون نمیتونه. اون دانش رو برداشته، نهادینه کرده، کار کرده.
انرژی هسته‌ای یک فناوری پیشرفته است، محصول یک دانش پیشرفته است، برای زندگی مردم لازم است. بسیاری از نیروگاه‌های دنیا در کشورهای پیشرفته نیروگاه‌های هسته‌ای است. تولید برق یکی از کارهای این دانش و فناوری هسته‌ای است. برای یک کشور یک امتیاز است. اینا میخوان ملت ایران این امتیاز رو نداشته باشه. دعوا سرید.
دعوا سر هسته‌ای نیست، سر فضاست. یعنی بحث اصلی سر فضاست و اینها میخوان ما به فضا دست پیدا نکنیم، نتونیم ماهواره داشته باشیم. چرا؟ چون اگر ماهواره نداشته باشیم در عصر امروز ما نمیتونیم یک کشور قدرتمند باشیم که هم از خودمون دفاع کنیم، هم محیط زیستمون رو حفظ بکنیم، زمین شناسی انجام بدیم، کارهای صنعتی، مخابراتمون، تلویزیونمون، پخش اخبارمون، همه چیز در دست اونا قرار میگیره و نمیخوان ما وارد باشگاه فضایی بشیم. برای همین نمیخوان ما وارد باشگاه موشکی دنیا بشیم. یعنی اگر با موشک ما مخالفت میکنن، برای موضوعات هسته‌ای نیست، برای بحث فضایی است.
شهید فریدون عباسی دوانی، دانشمندی که جلوتر از زمان خودش بود. او بارها بر این باور راسخ پای فشرد که قدرت دانش بومی هسته‌ای ایران با ترور نخبگان و خاموشی دانشمندان این سرزمین به پایان نمی رسد، بلکه ریشه دارتر و استوارتر از پیش در جان باورهای ملی و ایمان تداوم پیدا می کند. او در راهش خستگی ناپذیر بود.
خیلی وقتا عرصه زندگی احساس کردم تنگ شده، ولی وقتی تلاش شوهرم رو می دیدم که داره کار میکنه، منم به اصطلاح تشویق می شدم برای زندگی.
اندیشه‌ای که بر قله های تلاش، ایثار و تجربه بنا شده باشد با هیچ گلوله‌ای خاموش نمی شود، بلکه از دل خاکستر شهیدان شعله ورتر برمی خیزد و راه را ادامه می دهد.
وقتی امید توی نگاهتونه، وقتی کار با دل انجام میشه، وقتی آینده ساخته میشه، ما کنارتونیم. شما سرمایه‌اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
گمت کردم تو این شب جاری، هنوز میخوابم هنوز بیداری، هنوز خوشبینی به سبزی فردا کجا گمت کردم کجای این دنیا. ما اهل هم بودیم، هم شب و هم فانوس، کجا گمت کردم کجای این کابوس، پشت کدوم ابر بارونی پاییز، کجای این هقه این گریه یکلیز.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد و تا حوالی ساعت 22 در خدمت شما خواهیم بود. الهی که بهترین لحظه ها رو در کنار خانواده محترم تجربه بفرمایید. ما به این افتخار میکنیم که دوستیمون با شما مستمره. همیشه حلقه مفقوده در موفقیت ها همین مستمر بودنه، چه در دوستی ها، چه در کار و اشتغال و اقتصاد. شاید همین حلقه گم شده ما همین استمراره، استمرار در کارها، استمرار در تلاش ها مطمئنا میتونه ما رو به موفقیت نزدیک کنه. یکی از شاخصه های ایرانی جماعت هم استمرار در دوستی با اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام. این روزها دل بسیاری از مردم داغدار به خاطر وداع با پیامبر خوبی ها، رسول عشق و مودت و پیامبر صلح و رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و کریم آل طه امام حسن مجتبی در آستانه شب شهادت نگین ملک ایران حضرت سلطان علی ابن موسی رضا جان هم هستیم. به شما تسلیت عرض می‌کنیم این روزا رو. همچنان با ما همراه باشید. اگه دوست دارید با رادیو اقتصاد در ارتباط باشید، همونطور که خودتونم اطلاع دارید، سامانه پیامکی شبکه رادیویی اقتصاد 3036-37 هست و میتونید از طریق نشانی اینترنتی شبکه هم با ما همراه باشید، رادیو اقتصاد نقطه IRIB نقطه IR. شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما که از تهران و شهرستان‌ها هم میتونید ارتباط بگیرید و نکته نظرها و پیشنهادها و انتقاداتتون رو با ما در میون بگذارید 162 هست. سامانه پیامکی روابط عمومی سازمان هم 3162. برای همه شما بهترین لحظات رو آرزومندیم و تا حوالی ساعت 22 در کنار شما دوستان بزرگوار از شبکه رادیوی اقتصاد خواهیم بود با برنامه‌های گوناگون اقتصادی و ازتون دعوت میکنیم که شما هم اگر چنانچه نظرهای خودتون رو در قالب پیشنهاد یا انتقاد میخواید با ما در میون بگذارید، از طریق همین شماره تماس ها و همین پل های ارتباطی با ما ارتباط داشته باشید. شماره تلفن 24 ساعته شبکه رادیوی اقتصاد هم 021-27-86-2098 هست، به خاطر اینکه ما در موج FM ردیف 98 مگاهرتز در خدمت شما هستیم. اما بریم سراغ برنامه بعدی، مجله رادیویی کشاورزی.